أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ملکیت کنز و گنجی که پیدا شود اقوال و انظار متعددی وجود داره. قول اول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده، قول به ملکیت واجد مطلقاست، چه در بلاد کفر باشد چه در بلاد اسلام، چه اثر اسلامی داشته باشد چه نداشته باشد. ادله این قول بیان شد و مشخص شد اجمالاً. ادله این قول وافیه به مقصود هست. در مقابل این قول تفصیلاتی مطرح شده و ادله‌ای هم بر این تفصیلات ذکر شده. قدر متیقن بین همه اقوال این است که اگر کنز از بلاد کفر یافت شود و در دارالحرب باشد، این قطعا متعلق به واجده، یعنی در این مورد هیچ کس اختلاف نداره. اختلاف در مورد کنزی است که در بلاد اسلامی و دارالاسلام یافت شود، یا به تعبیر بعضی اثر اسلامی داشته باشه. چون تعبیرات در این رابطه متفاوته، مثلا بعضی تفصیل دادن بین ما یکون و علیه اثر الاسلام و ما لا یکون و علیه اثر الاسلام. این در عبارت محقق هلی در شرایع بیان شده، شرایع جلد 1 صفحه 180. ایشون سخن از دارالاسلام و دارالکفر مطرح نکرده، مسئله رو پیرامون گنجی که اثر اسلامی در اون وجود داره و گنجی که اثر اسلامی در اون نیست متمرکز کرده. اما اکثرا مسئله رو پیرامون دارالاسلام و غیر دارالاسلام مطرح کردن، یعنی کسانی که تفصیل دادن تفصیلشون به حسب اینه که گنج در دارالاسلام یافت شود یا در دارالکفر. در مجموع به نظر میرسه از این جهت فرقی در بین فقها نیست. ادله‌ای که اقامه کردن بیشتر معلوم میشه مسئله وجدان کنز در دارالاسلام است یا غیر دارالاسلام. حتی محقق هلی هم که در عبارتش بحث از اثر الاسلام را مطرح کرده، به نظر میرسه توجهش به همون دارالاسلامه. چون ببینید ممکنه گنج در دارالکفر پیدا بشه ولی اثر اسلامی داشته باشه. یه سکه ایست ضرب اسلامی خورده اما در مملکت کفر پیدا بشه، مخصوصا در حال در زمانهای به اصطلاح متأخر بحث سرقت گنجها و کنوز ممالک اسلامی و بردنشون به ممالک کفر رایج هم بوده. لذا این احتمال هست که یک گنجی در ممالک کفر پیدا بشه ولی اثر اسلامی داشته باشه. به حسب واقع و مقام ثبوت بین بین تفصیل در دارالاسلام و غیر دارالاسلام و بین تفصیل بین ما یکون و علیه اثر الاسلام و غیر ما یکون و علیه اثر الاسلام فرقه. اینا عموم و خصوص منوجه هن. ممکنه چیزی در مملکت اسلامی پیدا بشه اثر اسلامی نداشته باشه. مثلا در همین ایران گنجی پیدا بشه مال قبل الاسلام، ممکنه چیزی در مملکت کفر پیدا بشه ولی اثر اسلامی داشته باشه. عرض کردم این جهت که من اشاره کردم برای این بوده که در عبارات مختلف بیان شده. ملاحظه فرمودید در عبارت محقق هلی تفصیل بین اثر الاسلام و غیر اثر اسلامه، اما در عبارات دیگران تفصیل بین دارالاسلام و غیر دارالاسلام. علی ای حال موضوع تفصیل اول، تفصیل بین موضوع تفصیل اول بودن گنج در دارالاسلام یا غیر دارالاسلام. خب اینجا بعضی قائل شدن به این که اگر کنز در دارالاسلام یافت شود در این صورت متعلق به واجد نیست، این لغت است، یا به تعبیر برخی مجهول المالک و احکام لغته و مجهول المالک برش بار میشه. اما اگر کنز در بلاد کفر پیدا بشود این متعلق به واجده. خب معلومه قدر متیقن و قطعی کنزی است که در دارالاسلام پیدا بشه و اثرالاسلام هم برش باشه. خب اینجا را بعضی معتقدند حکم لغته یا مجهول المالک داره، اما طبق قول اول همین فرض هم در همین فرض هم کنز متعلق به واجد بود. اختلاف قول اول و این قول در یه همچین مواردی ظاهر میشه. کسانی که قائل به این تفصیلند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد یک صفحه 236، صاحب مهذب در مهذب الباره جلد یک صفحه 178، شهید علامه حلی در تذکره جلد 5 صفحه 414، شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحه 460. اینا همه از کسانی هستند که بین صورت وجدان کنز در دارالاسلام و غیر دارالاسلام تفصیل دادن، چه بسا بتونیم بگیم مشهور بین متقدمین این تفصیل بوده، همونطور که مشهور بین متأخرین قول به ملکیت واجد مطلق است. این یه تفصیل در مسئله است. یه تفصیل دیگری هم اینجا ذکر شده که این میتونه به عنوان قول سوم یا یک تفصیلی باشه در ذیل عرض به حضور شما تفصیلاتی که ما گفتیم، و اونم تفصیل بین جایی که احتمال بقای پنهان کننده گنج یا بقای وارث او باشد، و بین اون جایی که یقین دارد مدخر یعنی پنهان کننده از دنیا رفته و احتمال می‌دهد وارثی هم نداشته باشد. در صورت اول حکم به حرمت تصرف میشه، این یعنی به این معناست که متعلق به واجد نیست، اما در صورت دوم حکم به جواز تملک میشه، یعنی اگر واجد یقین دارد مدخر از دنیا رفته و احتمال میده وارثی هم نداشته باشه، نه اینکه یقین دارد وارث نداره، احتمال عدم وجود وارث میدهد، در این صورت فقط حکم به ملکیت واجد میشه و الا مالک نیست. این تفصیل رو مرحوم آقای خویی دادن، دلیلی هم براش ذکر کردن که حالا ما باید این دلیل رو هم بیان کنیم. پس ملاحظه فرمودید در مقابل قول اول که تفصیل در مسئله است، دو تا تفصیل اجمالاً وجود داره، یکی تفصیل بین دارالاسلام و دارالکفر یا تفصیل بین ما یکون علیه اثر الاسلام و غیر ما یکون علیه اثر الاسلام، که ما این دوتا رو یکی کردیم، یکی هم تفصیلی که محقق خویی در این مقام ذکر کردن. حالا ما این دوتا تفصیل رو باید ادلش رو ذکر کنیم و بررسی کنیم ببینیم آیا ادله اینها تمام هست یا نیست. یه نکته دیگر رو هم من قبل از ورود به ادله این دو تفصیل لازم اشاره کنم، و اون این که کسانی که معتقدند مال و گنجی که در دارالاسلام پیدا می شود متعلق به مالک نیست، اینجا بعضی یا اکثرا این را داخل در لغته کردن، بعضی هم عنوان مجهول المالک بهش دادن. فرق است بین لغته و مجهول المالک، خوب دقت کنید. یعنی در واقع این که ما بحث میکنیم از این که این مال متعلق به واجد است یا نه، این چیزی که پیدا شده متعلق به واجد هست یا نیست، یعنی در واقع میخوام ببینیم عنوان کنز برش صادقه، یعنی کنزی که ملک واجد میشه، یا این کنز احکام لغته برش بار میشه، یا احکام مجهول المالک. این سه تا عنوان با هم فرق هم دارن. جلسه گذاشتم عرض کردیم در کنز یه خصوصیت اصلی وجود داره که اون رو از اون دوتا ممتاز میکنه، به اونم مستوریت فلعرض او نحوه ها، پنهان شدن در زمین یا دیوار یا سقف یا مشابه اینها مثل درخت. اما لغته و مجهول المالک این خصوصیت درشون نیست. لغته به مالی اطلاق می شود که صاحبش اون را گم کرده. مجهول المالک به مالی اطلاق می شود که مالک اون معلوم نیست، نه اینکه صاحبش رو گم کرده باشه. مثلا اگر شما در خیابون یه بسته‌ای ببینید، کیف پولی ببینید که افتاده وسط خیابون، اینو بهش میگن لغته، این مجهول المالک نیست، این مالی است که مالکش اون رو گم کرده. اما فرضاً اگر کسی یه مالی پیششه، میداند این مال مالک دارد، به امانت پیشش گذاشته اما نمیدونه مالکیه، این لغته نیست، این چیه؟ مجهول المالکه. یه کتابی تو کتابخونه شماست، میدونید مال خودتون نیست، از کسی گرفتید این رو که بهش برگردونید، اما الان نمیدونید این مال کیه، اینو بهش نمیگن لغته، این چیه؟ مجهول المالکه. چی فرمودید آقا؟ خیلی خوب، ولی احکام لغت غیر از احکام مجهول المالک. خب اینجا میگه باید عرض به حضور شما تعریف کنه، اعلام کنه به مدت یک سال، اگر صاحبش پیدا نشد چه بکنه. اما در مورد مجهول المالک اینطور نیست، در مورد مجهول المالک تعریف و اعلام عرض به حضور شما، حالا میگم احکامی داره که بعد در جای خودش باید بررسی بشه. اجمالا بعضی تعبیر لغته به کار بردن، یعنی در هر صورت ملک واجد نمیشه آقای ادبی. عرض به حضور شما یا از قبیل مجهول المالکه که احکام خاص خودشو داره. چی فرمودید آقا؟
مجهول المالکه میگید این منصور از این جهر از دو طرف ممکنه باشه، جهر مجهول المالکه میگید از این طرف ربا، کسی ربا گرفته الان میخواد توبه کرده باید برگردونه، برای این صاحبانشون نمیشنسته.
خب
مجهول المالک برای صرف نمی کنه بزن.
چرا دیگه؟ الان لذا در مورد چیز مواردی که انسان ممکنه تو زندگیش اموالی از دیگران قاطی اموالش بشه، تو خرید و فروشی و خدا اینه کرده کم و زیادی شده باشه، کم و زیادی گرفته باشه عرض به حضور شما، یا مثلا تضییعی از مال کسی کرده باشه. اینجا که میگن رد مظالم بده برای همینه.
جهر دو طرفه باشه دیگه، یک طرفه باشه تو مجموع مالی که مثلا من بیشنی که خوی دادم ایشون فراموش کرد، من میادشون میگم.
خب اون که بگه وقتی شما بیاد و ادعا بکنید بیانم بیارید که این مال منه دیگه، خب اون جهلش برطرف میشه.
مثلا چی میشه؟ آره. میگم مجموع ماله این شاید اشتباه شد، توهم باشه، این که جهر از دو طرف باشه.
نه ببینید، مال یعنی مالی که مالکش معلوم نیست. حالا بله، این که جهل به طور کلی معلوم نیست مالکش کیه. حالا اگر فرض کنی یه جایی کسی میدونه این مال خودشه، بره بگه، میتونه از اون بگیره اگه بیانه داشته باشه. اینجور نیست که حالا اگر یه کسی هم رفت ادعا کرد اون طرف میگه نه من اصلا یادم نمیاد مال توه، ادعای او رو نمیپذیره، واقعا هم نمیدونه. خب اینجا اینجور نیست که حالا چون این میداند او نمیداند، ولی وقتی برای او اثبات نشه مالی که دست اوست میشه مجهول المالک، چون این مال در ید اوست، نمیتونه به صرف ادعای کسی حالا بیاد این مال رو بگه خب حالا مالکش پیدا شد من بدم. دقت فرمودید؟ چون این مالک واقعیش مجهوله. بله اگر اماراتی باشه که ظاهرن، حالا ما نمیخوایم واقعا، ظاهرن مالک معلوم بشه، خب اینجا تکلیف معلومه و باید مسترد کنه. علی ای حال اگر ما گفتیم، یعنی طبق این تفصیل، مالی که در دارالاسلام، گنجی که در دارالاسلام پیدا بشه، این متعلق به واجد نیست، بلکه یا لغت است یا مجهول المالک، اگرچه اکثرا تعبیر لغته به کار بردن، ولی طبق قول اول این مال متعلق به واجده، ملک اوست و او میتونه هر نوع تصرفی بخواد درش انجام. حالا ببینیم ادله این تفصیل چیه. مجموعاً به 5 دلیل برای اثبات این قول استناد شده. خوب عنایت بفرمایید. دلیل اول که در کلمات محقق همدانی بیان شده این است که اگر مالی، اگر گنج و کنز در دارالاسلام پیدا شود یا اثر اسلامی داشته باشه، به حکم اصل عقلی یا عقلایی عدم جواز تصرف و اخذ مال غیر، ما نمیتوانیم حکم بکنیم این به ملکیت واجد در میاد، چون چنین مالی محترمه. فوقش اینه ما شک داریم این مال محترم هست یا نیست، یعنی یک مالک مسلمان محترم یا ما کافر ذمی محترم دارد یا نداره. اگر بخوایم به صرف شک در محترم بودن این مال حکم به جواز تصرف واجد کنیم و بگیم واجد میتواند این مال را اخذ کنه، این در واقع ظلم به مالک است، و ظلم هم عقلن و نقلن قویه. تنها در صورتی میشه در مال غیر تصرف کرد که ما که اون غیر اجازه تصرف داده باشه، یعنی اون مالک اذن داده باشد بر اخذ مالش یا تصرف در مالش، یا خداوند تبارک و تعالی اذن داده باشد به اخذ مال غیر. مثلا در مورد کفار حربی، در مورد کفار غیر ذمی، خداوند تبارک و تعالی اجازه داده اخذ این مال را و تصرف در این مال را. اینجا با توجه به اذن خداوند تبارک و تعالی اخذ مال دیگری حرام نیست، نه عقلا نه عقلاء. این ظلم به اون نیست، عرض به حضور شما. اما در غیر این، خب مواردی که یقین داریم مالکی وجود داره که قطعا این حکم ثابت، در مواردی که شک داریم که آیا میتوان این مال را تصرف کرد یا نه، یعنی شک داریم این مال محترم است یا نه، شک داریم در احترام این مال و جواز اخذ این مال، به موجب این اصل عقلی یا عقلایی تصرف این مال جایز نیست. بنابراین اگر یه مالی در مملکت اسلامی پیدا بشه، ما نمیدونیم این مال احترام داره یا نداره، به صرف شک که در احترام این مال، ما نمیتونیم این مال را اخذ کنیم. اخذ این مال ولو مشکوک است از حیث احترام، در واقع ظلم، و برای خروج از اون اصل عقلی و عقلایی ما نیاز به یه دلیل محکم داریم که یا اذن مالکه یا اذن خداونده، و هر جا که این نباشه ما از اون اصل نمیتونیم تخطی کنیم. پس این کنز متعلق به واجد نیست، این باید حالا یا لغت است بریم مالکش رو پیدا کنیم، یا مجهول المالک. چی؟ چرا؟ گنج یعنی چیزی که مستور شده. چون ممکنه این گنج، این کنز مالک داشته باشه، بتونیم مالکش رو پیدا کنیم، اینجور نیست که. ولی حالا شاید منظور، یعنی میخواد اش
گنج بهش تعلیم من بگم گنج نیست. اگر ما
بخواییم
مثلا بگردم
برد مال سایر، چرا گنج این چیه پس؟ بالاخره مال مدفون فی الارض این میشه گنج.
من بگردم من چیز پیدا کنم از دنبال سایرش بگردم، این گنج هم گنج بسته نمیشه.
چیه پس این چی؟ کنز یعنی چی؟ ما قبلا معنا کردیم
چیزی که مدخور و
مسروق باشه. خیلی خوب، حالا این یعنی حتما مالک هم نداشته باشه،
همه مسروق های گنج گفته میشه.
نه دیگه، یعنی چی؟ به ما قبلا در مورد عنوان کنز مفصل از چند جهت بحث کردیم، چه قیودی در عنوان کنز معتبر هست و چی نه.
هر بود دارو اسلام داره میاد،
نه دیگه ببینید اجازه بدید نه چرا دیگه عنوان گنج کنز که اینجا صادقه. ما الان فرزن یه چیزی رو پیدا کردیم مستور در ارزم هست، درسته؟ یعنی قدر متیقن کسی اینو ذخیره کرده برای روز و مباداش. اگه مالک داره یعنی چه؟ باید بحث دنبال گشتن نیست، بحث نیست. اون مال لغت ببینید اجازه بدید میخوایم ببینیم این کنز
آیا در گنج شک جاری میشه؟ از اون برای من جای شک هستم
در مالکش، در مالکش. خب بله
جای شک هست؟
بله.
در زمین شخصی پیدا بشه اینجا باید پاسوی مالکی نیست
که اینم هست بالاخره. ببینید الان شما کنه تو ذهنتون این هست که کنز یعنی چیزی که اصلا مالک نداره، همچین چیزی نیست. اگه اینجور بود که دیگه این همه دعوا نمی کردیم. نه الان یعنی میخواد بگید امکان این که بالفعل مالک داشته باشه نیست، همین اشتباهه. تو متن عنوان کنز این معنا نخوابیده. کنز میتواند مالک فعلی داشته باشه، میتونه نداشته باشه. چون در عنوان تحقق عنوان کنز این جهت دخالت نداره. پس ببینید این دلیل اول با توضیحاتی که حالا من عرض کردم رو محقق همدانی در مصباح الفقیه بیان کرده. مصباح الفقیه کتاب الخمس، این چاپای قدیمی، صفحه 118. خب این دلیل به نظر ما تمام نیست. عنایت بفرمایید. اصل کبرای مورد ادعا درسته، یعنی عقلا و نقلا و عقلاء اخذ مال غیر جائز نیست، به حکم عقل، به حکم عقل مستقل، به حکم نقل تصرف در مال غیر قبیح است و حرام است، قبیح عقلا و حرام شرعا، چون ظلم و ادله داله بر عدم جواز تصرف هم داریم. این حرف درسته. پس در کبرای این سخن مشکلی است. انما الكلام في الصغرى، انما الاشكال في تحقق موضوع این اصل عقلی یا عقلائی. یعنی ما نمیدونیم تصرف در این کنز از مصادیق ظلم هست یا نیست. اگر محرز باشه این ملک غیره قطعا از مصادیق ظلمه، اما الان من نمیدونم اصلا این مالک داره یا نداره. چون از دید همون عقلا علاقه مالک به این مال منقطع شده و با انقطاع علاقه مالک از این مال این دیگه ملک غیر محسوب نمیشه تا این اصل عقلی یا عقلایی جریان پیدا کنه. چطور در جایی که کسی اعراض بکنه از مالی کسی ادعا نمی کنه اینجا تصرف جایز نیست؟ همین الان اگر کسی مالی رو کنار خیابون بگذاره و ازش اعراض کنه با اینکه مالک بوده، ولی چون انقطع علاقه مالک از این مال، اینجا کسی، اینجا نه عقل و نه نقل و نه عقلا تصرف و اخذ این مال را قبیح نمی دانند و اون رو ظلم به حساب نمی آره، چون علاقه مالک از این مال منقطع شده. خب این که محقق همدانی می‌فرماید به مجرد شک که در این که این مال محترم است یا نه، اگر ما در مال تصرف کنیم این عقلن و نقلن قبیحه، خب این خودش محل بحثه. این قبح در صورتی است که ما یقین به احترام مال داشته باشیم، اما یه شک داشته باشیم، خب فی الواقع یعنی نمیدونیم مال غیر هست یا نیست، در حالی که ما بالاتر ادعا میکنیم، میگیم مثلا مال غیر نیست، کنزی که در جایی مستور شده این در واقع این علاقه مالک از اون منقطع شده. وقتی علاقه مالک منقطع شده باشه دیگه جایی برای این اصل عقلی یا عقلایی نیست. حالا اگر بخواد شما برید سراغ استصحاب، اون یه دلیل دیگریست که حالا خواهیم گفت. اینجا ما با استصحاب کاری نداریم، با استصحاب جریان اصل اینجا کار نداریم، اون یه دلیل مستقله. دقت فرمودی؟ بله. اگه کسی بیاد بگه آقا ما اینجا شک داریم، استصحاب میکنیم، استصحاب اقتضا میکنه این مال جایز التصرف نباشه، اون یه دلیل مستقلیست که اون رو جداگانه ما بررسی میکنیم. نه، ما عرضمون اینه، اینجا در واقع این چنین نبوده که به مجرد شک در احترام این مال ما در این مال تصرف بکنیم. در واقع اینجا ما میدانیم علاقه مالک از این مال منقطع شده، از نظر عرف و عقلا دیگه علقه بین این مال و مالک نیست. وقتی علقه نبود در واقع اون احترامی که مانع تصرف باشه از بین رفته. پس اشکال دلیل اول در واقع اشکال به صغرا و موضوع مسئله است، اشکال در ناحیه صغرا و موضوع، هرچند کبرایی که ایشون بهش استناد کرده قابل قبول. این دلیل اول. دلیل دوم، وقت گذاشته خیلی خوب، چهار تا دلیل دیگه اینجا وجود داره برای این قوم، این چهار تا هم باید بررسی کنیم و بعد ببینیم که انشالله نتیجه چه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.